ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه ششم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم پیش از هر چیز همراه بشید با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام، پلیس اسرائیل دیشب در تل آویو با مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو درگیر شد. معترضان خواستار برقراری آتش‌بس در غزه و تلاش جدی کابینه جنگ برای بازگرداندن گروگان‌ها هستند و نخست وزیر اسرائیل را متهم می‌کنند که به دنبال منافع سیاسی خود است و نه آزادی گروگان‌ها. شب گذشته پلیس سواره اسرائیل با استفاده از ماشین آب‌پاش تلاش کرد جمعیتی را که در میدان دموکراسی در خیابان نشسته بودند پراکنده کند، اقدامی که به خشونت و درگیری میان طرفین انجامید. به نوشته روزنامه هارتس، 7 تن از معترضان بازداشت و 1 نفر هم زخمی شده است. پلیس تایید کرده که 2 معترض را هم که در محلی غیر از خیابانی که برایش مجوز گرفته بودند دست به اعتراض زده بودند بازداشت کرده است. به گفته مقامات نظامی در کیف، روسیه دیشب حملات موشکی و پهپادی سنگینی را علیه اوکراین به اجرا گذاشته است. نیروی هوایی اوکراین میگوید روسیه در حمله به مناطق غربی اوکراین از انواع پهپاد و موشک، از جمله موشک‌های هایپرسونیم، کینجال یا دشنه استفاده کرده است. گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن نقاطی در منطقه لویو در نزدیکی مرز لهستان حکایت دارند و در نزدیکی کیف پایتخت هم صدای انفجاری بزرگ به گوش رسیده است. روسیه در حملات سنگین دیشب از بمب افکن‌های استراتژیک توپولوف TU-95 با قابلیت شلیک موشک‌های کروز و جنگنده‌های میگ-31 مجهز به سامانه موشک‌های کینجال هم استفاده کرد. حمیدرضا فیضی، فرمانده انتظامی فومن در استان گیلان، روز شنبه از بازداشت 6 مرد و 1 زن خبر داد و آنها را متهم کرد که درباره موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش مطالب توهین‌آمیز منتشر کردند. در همین حال رئیس پلیس فتا نیز از بازداشت 1 کاربر اینستاگرام در غرب تهران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شدگان سقوط بالگرد عنوان کرد. پیش از این نیز چند نفر دیگر از جمله رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد، از کشته شدگان اعتراضات بازداشت شدند و مقام‌های استان قم هم از بازداشت متصدی 1 رستوران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی خبر دادند. و تا ساعتی دیگر پرونده مسابقات قهرمانی جهان هاکی روی یخ بسته می شود. دیشب در مرحله نیمه نهایی ابتدا جمهوری چک میزبان مسابقات سوئد قدرتمند را با نتیجه دور از انتظار 7-3 شکست داد و به فینال رسید. در دیگر بازی این مرحله کانادا و سوئیس در پایان وقت‌های عادی و اضافه به تساوی 2-2 رسیدند. در ضربات پنالتی اما سوئیسی‌ها بهتر عمل کردند. به این ترتیب امروز ابتدا سوئد و کانادا برای کسب مدال برنز مقابل هم می‌ایستند و ساعتی بعد هم جمهوری چک و سوئیس در بازی نیمه نهایی به مسافه هم می‌روند.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف برنده جایزه هیئت داوران 77مین جشنواره کن. در این باره خواهیم شنید و خواهیم گفت. ضرب و شتم معترضان مخالف جمهوری اسلامی در لندن و در فقدان ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد انتخاباتی پیش روست. در این انتخابات چه نامهایی مطرح شد و وضعیت و چشمانداز چگونه خواهد بود؟ اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در پی سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و کشته شدن او، حالا قرار است 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 8th تیر ماه برگزار شود. ثبت نام داوطلبان به مدت 5 روز از 10th تا 14th خرداد انجام می شود و 22th خرداد هم قرار است اسامی نهایی نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شود. اما نامزدهای احتمالی چه کسانی خواهند بود؟ مهدی بیگی گزارش می دهد.
با توجه به مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اسفند ماه سال گذشته، حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. در روزهای گذشته اسامی چند نامزد احتمالی در روزنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است، از جمله محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی.
این حادثه سنگینیه برای همه ما، در حقیقت مورد تأسف و تأثره، اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور، مردم باید مطمئن باشند که هیچ خللی وارد نمیشه.
برخی از تحلیلگران معتقدند او به خاطر حضور در کارهای اجرایی جاری کشور میتواند در شرایطی که حکومت مجبور به برگزاری انتخابات زود هنگام شده نامزد مناسبی باشد. احتمالاً با انتخاب او تغییرات کمی در کابینه دولت 13th صورت بگیرد و دولت 14th با همین فرمان پیش برود.
دلتنگی خود را از جای خالی دوست و برادر پرتلاشم خادم الرضا علیه السلام و سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی ابراز می کنم.
محمد باقر قالیباف هم از جمله گزینه‌های احتمالی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری است. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی 12th آرای محمد باقر قالیباف کاهش قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشت. با وجود این هنوز در ساختار جمهوری اسلامی از چهره‌های پرنفوذ است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم در دیدار با گروهی از هوادارانش گفته در حال بررسی شرایط است.
همونطور که اشاره کردید شرایط کشور شرایط حساسی، شرایط خطیری است. گرچه 40-50 سال همطور همیشه میشنویم در این شرایط حساس کنونی فرمودید چشم باید بررسی دارم، بررسی میکنم شرایط رو میسنجم، چه اقدامی به نفع هست، به نفع کشور هست، به نفع مردم هست، به صلاح ایران امروز هست، دارم جنبندی میکنم.
محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن هم 2 بار در سالهای 1400 و 1396 برای نامزدی داوطلب شد که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. احمد علیرضا بیگی از نمایندگان دوره 11th مجلس گفته است که دستگاه‌های حکومتی باید برای تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد به او تضمین بدهند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهرداد بزرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت 13th و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از اسامی مطرح شده به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم روز شنبه در گزارشی به گمانه‌زنی درباره حضور چهره‌های جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت. تسنیم نوشت از میان کاندیداهای مطرح جریان اصلاحات تا کنون حضور چهره‌هایی مثل محمدرضا عارف نماینده مجلس 10th و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی محتمل به نظر می‌رسد. اما به نظر از همین حالا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حال معرفی و مشخص کردن خط مشی برای نامزدهای احتمالی و رأی دهندگان است. این اظهاراتی است که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و از نزدیکان او در برنامه تلویزیونی مطرح کرده.
کسانی که برای ریاست جمهوری میان آدمای ناشناخته نیستن، یعنی آدمایی هستند که مدت‌ها بودن، مردم سوابقشون رو دارن. اگر دیدن سخنانی بر زبان دارن که تشابهی با شهید رئیسی داره ولی زمینه زمینه‌ای در خود دارن که اون زمینه با این همخوان نیست. خب آدم نباید ریسک بکنه. اما اگر دیدن که توی این مسیر هست، مسیر گذشتش هم در همین جاده است، خب در اون حالت میشه تا حدودی اعتماد کرده بیشتر.
بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند در نهایت نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جریانات موسوم به اصلاح طلب و معتدل نخواهند بود. روی کردی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که البته ممکن است مجدداً مشارکت پایین مردم در رأی گیری را به همراه داشته باشد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما در همین باره گفتگویی داشتم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، و نخست از او پرسیدم که چه نام‌هایی بیشتر محتمل است که از فیلتر شورای نگهبان در نهایت عبور کنند.
تو این لحظه که هنوز ثبت نام ها شروع نشده و بیشتر چیزی که میدونیم در واقع هم از یک طرف درخواست هاست و از یک طرف اظهار نظرهایی که عموما هم سمت و سوی تعلیق داره، یعنی هنوز تصمیم نگرفتن، اینها رو میدونیم، میشه گفت از یک سری جناح‌ها یک سری کاندیداهای مطرح، از کسانی که در واقع در درون دولتند، یه طیفی از اونها رو احتمالاً شاهد خواهیم بود که اینها در واقع معتقدند که تغییری در وضع نخواهیم داشت و راه آقای رئیسی رو ادامه میدن. میشه از اونها، از آقای بزرپاش، آقای مخبر و دیروز و پریروز در واقع دو اسم جدید هم به اینها اضافه شده، یکی وزیر ارشاد کنونیست جناب آقای اسماعیلی و دیگری آقای خاندوزی. اما بودن آقای اسماعیلی و خاندوزی در واقع جبهه‌ای رو که به یک معنا دولت سایه دولت آقای رئیسی بود و خود آقای سعید جلیلی است که احتمال حضورشون بالاست، در واقع در جبهه پایداری یا جریان‌هایی که امروز به سوپر انقلابی ها معروفن، احتمالاً از اونجا هم سعید جلیلی و پرویز فتاح رو داشته باشیم. و خب یک چهره دیگری در پس پشت این دولت سایه حضور داره، او هم نامش مطرح شده، اون هم جناب میرباقری است، محمد مهدی میرباقری، هم یکی از کسانی است که به دولت فعلی طرفدارانش میگفتند نئولیبرال و سعی میکردن از اون زاویه بزننش. و خب کسی است که معتقده که مرد در خانه ولایت داره و ولایت باید در حکومت باشه و نه تنها در ایران بلکه باید در جهان سیستم ولایت فقیه پیاده بشه. این جریان هایی است که نزدیک به دولتن و از طرف دیگه خب ما جریان های اصولگرای سنتی رو داریم که اونها هم نمایندگانی رو تا این لحظه معرفی کردن یا حداقل گمان زنی هایی بر اونها کردن، یکیش آقای شمخانیه، یکیش جناب قالیباف. خب و شخص دیگری که در حالا به یک معنا در اصولگرایی سنتی جای میگیره ولی امروزها به نام اصلاح طلبی نامش شناخته میشه، آقای علی لاریجانی است که ایشون هم خب خیلی ها معتقدند که خواهد آمد ولی اما و اگرها به خاطر اینکه در دور قبلی رد شدن خیلی زیاد. جبهه اصلاح طلبان نام سه نفر خب خیلی مطرحه، یکی آقای محمد رضا عارف هستن، یکی از کسانی که بسیار فرسرش گمان زنی میشه و امروز هم اظهار نظری در این رابطه کردن، جناب مسعود پزشکیانه، و فرد دیگری که خیلی مطرح شده آقای آذری جهرمی است. نام‌های دیگری وجود داره در جبهه اصلاح طلبان مثل آقای ظریف، محمد شریعت، جهانگیری که هنوز چندان جدی نیستن اسامی. در سوی طیفی که قبلا نزدیک به پایداری بود و امروز نزدیک به مخالفان حکومت آقای احمدی نژاد قرار داره، حداقل آنچه که خودشون در چند اظهار نظر گفتن، که خیلی بعیده که شورای نگهبان حداقل ایشون رو تایید کنن، اگرچه برخی رسانه ها گفتن که شورای نگهبان چراغ سبزی به ایشون نشان داده.
حکومت چه کار کرده یا چه کار میتونه بکنه یا احیانا چه راهکاری در مقابل خواهد داشت برای اینکه واجدان شرایط رو مجاب بکنه که بار دیگر در انتخابات دیگر در قالب جمهوری اسلامی شرکت کنند؟
تو این لحظه که با هم داریم صحبت میکنیم در واقع هیچ نشانه از این که بخوان تنور انتخابات رو گرم کنن وجود نداره. ببینید از یک سو شما در حداقل برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که نگاه می‌کنید، کسانی که به عنوان کارشناس یا سخنگو دارن اونجا میارن، خب نزدیک به اصولگرایی و جبهه پایداری بیشتر، و می‌دونید که تصمیم گیرندگان امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم من از جبهه پایداری هستن. یکی از چیزهایی که موضوع پایداری بسیار مشهوره اینه که اینها از مشارکت پایین منتفع میشن و اگر که این ایده یا شبهه حذفی که در فضای سیاسی وجود داره که آقای مثلا گفته میشه که ابراهیم رئیسی حذف شده از فضای سیاسی، همین هم به مردم پیام دیگری است که مشارکت شما چندان فایده این نداره، چون تصمیمی گرفته شده. یعنی تا این لحظه یکی این مسئله و یکی مسئله صدا و سیما مسئله مشارکت رو به نظر میاد که فعلا پایین نگه داشته، اما آنچه که میتوانند انجام دهند اینه که کاندیداهای متنوع تری رو که نسبت مثلا از جریانهای اصلاح طلبی باشد رو هم بیارن. اما حداقل پژوهش هایی که انجام، نظرسنجی هایی که انجام شده و فضایی که در انتخابات پیشین دیدیم، مخصوصا وقتی که برخی از اصلاح طلبان مسئله روزنه گشایی رو مطرح کردن، این بود که خیلی ها اقبالی از اون نکرده و این نشون میده که همچنان وضعیت در دوگانه مشارکت تحریمه و اکثریت مردم در کفه تحریم انتخابات هستند تا اینجا، و به نظرم نمیاد که کسانی از یک مشارکت محدود چیز بیشتری بخواند.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در جریان مراسم یادبود کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در لندن، برگزار کنندگان با گروهی از معترضان به این مراسم درگیر شدند. محمد زرقامی با تیام ماهرو، یکی از معترضان که در جریان اعتراض به برگزاری مراسم ابراهیم رئیسی مورد حمله و ضرب و شتم برگزار کنندگان قرار گرفته، از جزئیات این مراسم و درگیری ها پرسیده.
بله، البته امیدوارم که الان شرایط من رو چه از لحاظ جسمی و روحی درک کنید. در تموجه خب توی فیلم هست، ما هیچ کار نه غیر اخلاقی کردیم نه توهینی کردیم. اکثر کسایی که برای این مراسم یاد بود میرفتن داخل، فارسی بلد نبودن، اصلا ایرانی نبودن، عرب زبان بودن، پرچم جمهوری اسلامی بود، مراسم یاد بود رئیسی هم بود، ولی فارسی زبان نبودن. ما فقط روبروشون وایساده بودن، بچه ها باند گذاشته بودن که مثلا نشون بدن یه ماهایی که ایرانی هستیم، ما خوشحالیم، شما چرا ناراحتید؟ حالت اعتراض مدنی، صلح آمیز، یه اعتراض خیلی ساده.
یعنی شما هیچ درگیری لفظی با هیچ کسی اونجا نداشتید؟ نه. و مطالبی که پخشم میکردید مطالبی نبود که تحریک کننده باشه برای اونها؟
فقط شاید موزیک، پیراهن قرمز من مثلا، اینا که چیزایی که خب جمهوری اسلامی هم خب باش مخالفه، با رقص مخالفه، با شادی مخالفه، و ما این اعتراض مدنی دیگه، مثل خانوما که حجابشون رو در میارن، مثل رقصیدن، چیزی که ما که اسلحه و تفنگ و اینا نداریم، توهین و بی‌ادبی هم کنیم که نه لاتیم نه عرازلیم که نمیشه. همه هم کارتهای بزرگ دعوتنامه داشتن، بدون اون دعوتنامه داخل نمیتونستن برن، یعنی قشنگ گزینش شده بود.
شما خودتون این گروه رو چگونه جمع شدید؟ یعنی چجوری همدیگر رو پیدا کردید و قرار گذاشتید که اونجا حضور داشته باشید؟ و آیا این گروه گرایش های سیاسی متفاوتی داشتن یا یک گرایش سیاسی خاصی رو اونجا نمایندگی میکردید؟
این آگهی رو ما از طرف خود اونا دریافت کردیم، یعنی نه که اونا بفرستن، از دوستای خودمون داخل بچهای همسن و سال خودمون لندن که گرایش سیاسی متفاوتی خانواده هاشون دارن، اونا برای ما فرستادن که همچین مراسمی هست و آدمای خیلی کله گنده دارن میرن داخلش، و ما این اطلاع رسانی کردیم، گفتیم به دور از هر گرایش سیاسی، مهم اینه که ما یه دشمن مشترک داریم، اونم جمهوری اسلامیه، ما باید جلوی اونا وایسیم. اعلامیه که ما دادیم گفتیم هر کسی کمول است، مال خلقه، نمیدونم هر کی، همه بیاید، فقط لطفا همه بیاید. ولی ما خودمون از طرفی که رفتیم، یعنی من نوید و بابک و خانم البرهان و اینا که اول رسیدیم و آسیب دیدیم، مال گروه پادشاهی بودیم.
درگیری چه زمانی رخ داد خانم بهار؟ دقیقاً
شما اگه داخل ویدیو ببینید، اصلا یهویی شد، ما خودمونم همش همین سوالو میپرسیم چی شد اینو حمله کردن. من اولا دوربین که دستم بود داشتم یه ویدیوی کاملا عادی میگرفتم، بعد من به فارسی بهشون میگفتم تا ببینن کیتشون ایرانی زبانه، میگفتم که مجید رضا رهنورد شما ندیدید، خودتون بچه دارید، خانواده های اونا رو میتونید حسشون رو درک بکنید، نوید افکاری، نیکا شاکرمی، همه اینا رو دیدید، بعد توف میکرد تو صورت من. یکیشون پسر جوونی بود، برگشت به من گفتش به نفعت از اینجا بری و الا برات سنگین تموم میشه. این فقط جواب منو پارسی داد. بعد توف مینداخت تو دوربین، توف مینداخت، گفتم ولی من بیادبی نمیکنم، تو بیادبی کن، من بیادبی نمیکنم. تو همین حین یهو حمله کردن.
شما صدمه هم دیدید درسته در این ماجرا؟
من یکی از دندونام شکسته، دو از دندونای جلوم، یکیش نیمه لقه، یکیش لقه کامله که دیگه داره قشنگ خالی میشه، پام ضربه خورده ولی نشکسته. با سرم خانم الی برهان پاشون مشکل پیدا کرده، خبر ندارم چون اونا بیمارستان ایلینگ رفتن، من بیمارستان چلسی وستمینستر رفتن. مدید داخل پروندهش نوشته لایف چنج، یعنی این اتفاق تأثیر میذاره رو زندگیش، زندگیشو چنج خواهد کرد. چون نوید 20 روز پیش عمل کرده بود، ما اصلا فکر نمی کردیم اصلا مگه میشه کسی حمله بکنه به کسی. حمله کردن، الان تو کمرش پلاتین بوده، پلاتینا رفته داخل نخاش، پای چپش حسش رو از دست داده و هنوزم تو بیمارستانه. همه دارن پیگیری میکنن، نه تنها من، خانم ایلی بوفان، نوید و خیلی دیگه جدا دارن هر کنسترات ریت دنبال میکنن.
گفتگوی محمد زرقامی بود با تیام ماهرو، یکی از شهروندان معترضی که در جریان اعتراض به مراسم یادبود ابراهیم رئیسی از سوی برگزار کنندگان این مراسم به او و چند تن دیگر در شهر لندن حمله شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف برنده جایزه هیئت داوران 77مین دوره جشنواره فیلم کن شد. بابک غفوری آذر گفتگوی مفصلی با آقای رسولوف انجام داده که همکنون بخش کوتاهی از این گفتگو رو میشنوید که محمد رسولوف در این بخش درباره تصمیمش برای خروج از ایران میگوید.
77مین دوره جشنواره فیلم کن شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. انتظارها درباره این که داوران بخش مسابقه جشنواره کن چه واکنشی نسبت به ساخته آخر محمد رسولوف فیلم دانه انجیر معابد نشان خواهند داد، پرسش اصلی بود، به ویژه برای علاقمندان سینما ایران و تحولات مرتبط با ایران. پاسخ داوران اهدای جایزه ویژه بود با آقای رسولوف که در مراسم به خود ایشون اهدا شد و او هم هنگام دریافت جایزه از زندانیان سیاسی یاد کرد، از مردم ایران یاد کرد، از پوماج صالحی یاد کرد، عبارتی به کار برد مبنی بر این که مردم ایران به گروگان گرفته شدن و از دنیا خواست که اجازه ندن جمهوری اسلامی با مردم چنین رفتاری رو بکنه. صحبتاش هم با استقبال و تشویق طولانی حاضران در کاخ جشنواره کن روبرو شد. میتونیم بگیم جدیدترین جایزه مهمی هست که فیلمی از ایران در جشنواره‌های معتبر، در جشنواره مثل کن که ازش به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا یاد میشه، دریافت میکنه. تا پیش از برگزاری مراسم اختتامیه با واکنش‌هایی که نسبت به این فیلم به شدت ملتهب و بحث‌انگیز و پرتعلیق و مرتبط با تحولات جاری ایران دیده میشد، این بود که ممکنه فیلم دانه انجیر معابد بتونه حتی تاریخ سازی بکنه و دومین نخل طلا رو برای ایران به ارمغان بیاره، که نهایتا این اتفاق نیفتاد و جایزه اصلی به فیلم آنورا ساخته شان بیکر فیلمساز آمریکایی رسید. هیئت داوران این دوره جشنواره کن هم که ریاستش با گرتا گرویگ فیلمساز آمریکایی بود، در نشست رسانه‌ای بعد از اهدای جوایز در پاسخ به پرسشی درباره اهدای جایزه به محمد رسولوف، خانم گرویگ گفت که تلاشی بود برای ارج نهادن و توجه دادن به هزینه‌ای که یک فیلمساز برای سینما می‌پردازه و تلاشی که داره می‌کنه برای رسوندن صداش. نکته جالب این بود که این جایزه حتی مورد پرسش هم واقع شد از خانم گرتا گرویگ، از اینکه در واقع بسیاری گمانه‌ها بر این بود که احتمالاً جایزه نخل طلا یا مثلا جایزه بزرگ داوران به فیلم دانه انجیر معابد داده بشه. در مجموع میتونیم بگیم که دوره‌ای بود که حضور سینمای مستقل و غیر حکومتی ایران به کامل‌ترین شکل ممکن خودش در جشنواره کن دیده شد. جشنواره کن به عنوان مهمترین جشنواره سینمای سینمایی دنیا حضور درش با یک بازار رسانه‌ای گسترده همراه است و اینجا در به خصوص در نیمه دوم جشنواره وقتی که نوبت به نمایش فیلم دانه انجیر معابد رسید تقریبا کاملا فضای جشنواره تحت تاثیر فیلم آقای رسولوف و خود ایشون قرار گرفت. بسیاری از رسانه‌های دنیا چه در ابعاد بین‌المللی چه در ابعاد محلی به دنبال گفتگو و خبر گرفتن از این فیلم و عواملش بودند و میتونیم بگیم که قدرت دوباره جریان مستقل سینمای ایران به رخ کشیده شد، چیزی که خب مورد علاقه حکومت نیست، چرا که مسئولان حکومت تا پیش از جشنواره کل ساخته شدن این فیلم و حضورش در جشنواره کن رو مورد انتقاد قرار داده بودند و وزیر ارشاد جمهوری اسلامی گفته بود که با عوامل این فیلم برخورد خواهد شد. حالا باید دید در ادامه این جایزه چه کمکی میکنه برای رسیدن به اون چیزی که آقای رسولوف چند باری بیان کرده، ایران زندگی در یک ایران فرهنگی که خارج از ایران هست. من در نشست بعد از اهدای جایزه‌ام همین موضوع رو از آقای رسولوف سوال کردم و ایشون پاسخ داد که قطعا جایزه این مثل جشنواره کن میتونه کمک کنه برای رسیدن به این و رسیدن به فعالیت سینماگران مستقل ایران در خارج از ایران و شکل‌گیری نوعی از صنعت که در همین گفتگویی که صداشو شنیدیم هم به توضیح بیشتری میده و دعوت میکنم از علاقه‌مندان که کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یا در یوتیوب رادیو فردا ببینن و بشنون.
خب صدای بابک غفوری آذر رو شنیدید و حالا همونطور که خود بابک هم در گفتگو بهش اشاره کرد بریم بخش کوتاهی از گفتگوی مفصلی که بابک با آقای محمد رسولوف انجام داده رو با هم بشنویم.
خب ترجیح این بود که من میموندم و خیلی هم پافشاری کردم. من از سال 88 که اولین بار رفتم زندان خب شرایط زندگی بیرون ایران داشتم، ولی احساس میکردم با تا جایی که میتونم و تا روزی که میتونم دوربینم رو بذارم اونجا باشم، روزی که میتونم دوربینم رو روشن نگه دارم. ولی دیگه شرایط به جایی رسیده و شدت سرکوب و خفقان به نقطه‌ای که رسیده که برای یه کسی مثل من این امکان وجود نداره. یعنی همین پروژه هم من آره دیگه چوب خطم پر شد، یعنی دیگه جوری بود که میخواستن منو برای سالهای طولانی تو زندان نگه دارن. بعدم پیر میشی دیگه حوصله نداری، دیگه وقت نداری، بعد از جامعت هم جدا افتادی، عملا تو زندان هم هستی که دسترسی به جامعه نداری، که تو زندان هم خودش یه چیز تبعیده، یه نوعی این یه تبعیده اونم یه تبعیده، این تنبیه های تفاوت های با هم دیگه داره. ولی در نهایت من لحظه‌ای که دیگه میخواستم خیلی بهش فکر کرده بودم، خصوصا تو موقعی که داشتم فیلم برداری میکردم، هفته چهارم فیلم برداری بود که حکم 8 سال زندان من برای پرونده قبلی که تو تیر ماه 1401 دستگیر شدم اومد و من وسط فیلم برداری واقعا با خودم فکر کردم اصلا این فیلم ادامه بدم یا نه، اصلا مگه میشه تمومش کرد، کی میره تجدید نظر. با وکلام تماس گرفتم درباره این که کی این حکم اجرا میشه، کی حکم پرونده میره دادگاه تجدید نظر و اینا. یه بررسی کردیم دیدیم نه یه خود طول میکشه، بعدم میخوره به عید نوروز، یه دو هفته هم اونجا وقت دارم. فکر کردم شانس این که فیلمو تموم کنم اگه دستگیر نشیم اندازه‌ای هست که این ریسکو ادامه بدم. ادامه دادیم. با من اون فکر رو خاموش کردم، اوکی 8 سال زندان اوکی خاموشش کردم و سعی کردم تمرکزمو نگه دارم روی کار و تموم کردن فیلم برداری و خوشبختانه این اتفاق افتاد. از طرف دیگه اندرو برت که دوست من است و پروژه دست‌نوشته نمی‌سوزند و ما با هم کار کرده بودیم قبلا، همزمان داشت توی بیرون ایران فیلمو مونتاژ می‌کرد و خیلی راه خوبی داشت می‌رفت و من فقط موقعی که دیگه فیلم برداری تموم شده بود و دیگه تمام تمرکزم روی مونتاژ بود، فکر می‌کنم چند روز از عید نوروز گذشته بود، 24 فروردین بود که مطلع شدم دو سه روز قبل حکم تجدید نظر قطعی، یعنی حکم زندان من قطعی شده، مطلع شدم از طریق وکلام و بعد مسیر داشت می‌رفت به طرفی که الان پرونده میره اجرای احکام و من باید برم زندان. اونجا با تصمیم می‌گرفتم که می‌خوام برم زندان و خب طبیعتاً باید منتظر بمونم که ببینیم چی میشه یا بیام بیرون و به روایت کردن ادامه بدم. من دومی رو انتخاب کردم.
بله، صدای محمد رسولوف بود، فیلمساز مطرح ایرانی که فیلم دانه انجیر معابد ساخته او به تازگی برنده جایزه هیئت داوران 77مین دوره جشنواره فیلم کن شد. برای شنیدن نسخه کامل این گفتگو میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.